ساعت 21 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. تعداد رسمی مبتلایان به ویروس کرونا در ایران به بیش از 237,000 تن رسید. نیروگاه زرگان در استان خوزستان دچار انفجار و آتش سوزی شد. و نیروی دریایی آمریکا اعلام کرد دو فروند ناو هواپیما بر این کشور در دریای جنوبی چین مانور دادند. سلام بر شما شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه‌ای از رادیو فردا. وزارت بهداشت ایران آخرین آمار مبتلایان به ویروس کرونا را تا روز شنبه به بیش از 237,000 تن و تعداد جان باختگان را 11,408 تن اعلام کرد. بنابر آمارهای رسمی در ایران طی 24 ساعت گذشته 148 تن هم بر اثر ابتلا به کووید 19 جان خود را از دست دادند. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت روز شنبه وضعیت 9 استان ایران را اینچنین توصیف کرد.
استانهایی که در وضعیت قرمز هستند، استان خوزستان، آذربایجان غربی، خراسان رضوی، کردستان، کرمانشاه، آذربایجان شرقی، هرمزگان، بوشهر و ایلام هستند.
همزمان با اعلام آمارهای وزارت بهداشت، مسعود مردانی عضو کمیته کرونا روز شنبه اعلام کرد که نتیجه آزمایش‌هایی که به صورت تصادفی روی افراد انجام شده نشان می‌دهد که تاکنون 18 میلیون نفر در ایران به کووید 19 مبتلا شدند. شماری از کارشناسان و پزشکان آمارهای واقعی مبتلایان و قربانیان کرونا در ایران را بسیار بیشتر از آمارهای دولتی می‌دانند. در همین حال حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم استفاده از ماسک در ادارات و همه مکان‌های سرپوشیده را از روز یکشنبه 15 تیر اجباری اعلام کرد. او روز شنبه در جلسه ستاد ملی کرونا گفت:
آقای وزیر کشور انشاءالله همه تلاش به کار میگیره، شهرداری های همه سراسر کشور تلاششون به کار میگیرن، هر جا لازم بوده از نیروی انتظامی و بسیج استفاده بشه. الزامی است از فردا در یک مکان سرپوشیده جمعی وقتی میخوایم ما وارد بشیم، الزامی است که از ماسک استفاده کنیم. بنابراین نباید خدمت بدیم به کسی که دارای ماسک نیست.
رئیس جمهوری ایران همچنین ارائه خدمات مختلف به شهروندان از جمله خدمات اداری، بانکی و حمل و نقل را مشروط به رعایت مقررات بهداشتی کرد. طی ماه‌های اخیر شماری از کارشناسان و تحلیلگران انتقادهایی را از نحوه عملکرد دولت روحانی در مقابله با ویروس کرونا مطرح کردند. گزارش‌ها در ایران حکایت از آن دارد که نرخ فروش دلار در بازار آزاد تهران به 21,300 تومان رسیده است. در همین حال خبرگزاری ایرنا نرخ مبادله ارز در روز شنبه را 20,900 تومان اعلام کرد. در رابطه با روند افزایش نرخ دلار، ساعت پیش احمد علوی استاد اقتصاد در استکهلم به رادیو فردا این چنین گفت:
در مورد افزایش قیمت ارزهای معتبر بین‌المللی به نظر میاد که توافق وجود داشت بین اکثریت کارشناسا که با توجه به اون متغیر و عوامل بنیادی اقتصاد ایران انتظار می‌رفت که ارزش دلار و یورو و سایر ارزها نه تنها بالا بره بلکه این تداوم داشته باشه. خب چرا؟ به این دلیل که اقتصاد ایران در شرایط فعلی از یک رکود گسترده و عمیقی رنج می‌بره و همزمان سیلابه نقدینگی جریان داره در اقتصاد ایران و این چیزیست که آمارهای دولتی هم البته تایید میکنه. خب این افزایش نقدینگی به دلیل افزایش کسر بودجه است. دولت تواناییش برای پوشش از این هاش کاهش پیدا میکنه و در نتیجه میبایست دائما قرض بکنه از بانک مرکزی و این به یک تورم دامن زده و تورم اون روی سکه کاهش ارزش پول ملی است که اگر این اتفاق میفته طبیعی است که به هر حال دیر یا زود قیمت ارزهای بین‌المللی بالا میره. حالا ممکنه دولت یک جایی موفق بشه با ارزه دلار اینو مانعش بشه، منتها باز از دستش در میره. و اما اینکه دولت چرا به اصطلاح موجب این داستان شده، خب به این علت که کسر بودجه شدید دولت و همزمان باید اشاره کرد که این تنش‌های بین‌المللی که به تحریم‌ها انجام میده و رکود رو دامن زده، اینم یک دلیله. و همین تنش‌ها باعث شده که خب به هر حال سرمایه از ایران فرار میکنه، دلار از ایران فرار میکنه و این یک متغیر مکمله. و البته باید گفت که علی‌رغم اون چیزی که مقامات بانک مرکزی میگن، اینا دلایل روانی تنها نداره بلکه دلایل واقعی و البته بنیادیه، و تا وقتی این عوامل است باید مطمئن بود که ارزش ریال در مقابل سایر ارزها کاهش پیدا میکنه و قیمت این ارزها دائما بالا خواهد رفت.
احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد بود. اما خبرگزاری رویترز هم به نقل از سه مقام ایرانی گزارش داده که تهران عقیده دارد حادثه در تاسیسات هسته‌ای نطنز ناشی از حمله سایبری بوده است. نام این مقام ها فاش نشده و آنها مستندات خود را در مورد این نتیجه گیری نیز ارائه ندادند. بخشی از تاسیسات هسته‌ای ایران در نطنز بامداد پنجشنبه 12 تیر دچار سانحه شد. بیشتر بشنویم از همکارم رضا ولیزاده.
پیش از آنکه خبرگزاری رویترز دست به کار شود، شورای عالی امنیت ملی ایران اعلام کرد بررسی‌ها علت دقیق حادثه را نشان داده، اما به دلیل ملاحظات امنیتی فعلاً اعلام نمی‌شود. مقام‌های ایرانی ابتدا گفتند سانحه کوچکی همراه با آتش‌سوزی بوده که در یکی از سوله‌های در دست احداث و در محوطه باز نطنز رخ داده است. در فقدان توضیحات دیگر، گزارش‌های مختلفی از احتمال وقوع خرابکاری در این سایت منتشر شده که تازه‌ترین گزارش خبرگزاری رویترز نیز بخشی از آنها به شمار می‌رود. یکی از مقام‌های طرف گفتگو با رویترز حادثه در نطنز را حمله سایبری خوانده که یک مرکز مونتاژ سانتریفیوژ را هدف قرار داده و حملات مشابه توسط به گفته او دشمنان پیشتر نیز صورت گرفته است. ارزیابی اولیه کارشناسان با تطبیق عکس‌های منتشر شده توسط سازمان انرژی اتمی ایران و تصاویر ماهواره گوگل نیز حاکی از وقوع حادثه در مرکز مونتاژ سانتریفیوژ ایران بود. بنابر گزارش‌ها سایت نطنز پیشتر نیز از طریق ویروس استاکسنت هدف حمله سایبری قرار گرفته بود، بدافزاری که در سال 1389 شناسایی و بعدها گفته شد هدف اصلی آن تولید کننده سانتریفیوژ های نطنز بود. در گزارش روز جمعه رویترز دو مقام ایرانی گفتند اسرائیل ممکن است پشت رخدادهای تازه مربوط به نطنز باشد. رویترز اما تاکید کرده این دو مقام مدرک و سندی در ارتباط با اظهارات خود ارائه نکردند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته است دولتش در این باره واکنش نشان نخواهد داد. با وجود اظهارات مقام‌های ایرانی به رویترز در مورد حمله سایبری، گزارش‌های دیگری نیز منتشر شده است. از جمله روزنامه نیویورک تایمز در 12 تیر ماه در گزارشی به نقل از یک منبع اطلاعاتی نوشته بود خرابکاری در نطنز بر اثر کار گذاشتن یک وسیله انفجاری بوده و بخش‌های مختلف این تأسیسات که روی زمین قرار دارند را خراب کرده است. در اظهار نظر دیگر، ایدی کوهن، یک تحلیلگر اسرائیلی، در توییتی نوشته بود حادثه ناشی از بمباران بود که توسط اسرائیل انجام شده است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز جمعه در بیانیه اعلام کرد بازرسانش به هنگام وقوع رخداد در محل حضور نداشتند و محل حادثه حاوی مواد هسته‌ای نیست. پس از انفجار در تأسیسات نطنز، غلامرضا جلالی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل ایران گفته بود اگر مشخص شود انفجار به دلیل حمله سایبری بوده، ایران تلافی خواهد کرد. تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم نطنز در استان اصفهان بزرگترین مرکز اعلام شده غنی‌سازی اورانیوم در ایران است.
و اما خبرگزاری‌های ایران هم بعد از ظهر روز شنبه از وقوع یک انفجار آتش‌سوزی در نیروگاه زرگان در اهواز خبر دادند. خبرگزاری صدا و سیما علت وقوع این حادثه را انفجار یکی از ترانس‌های این نیروگاه بر اثر افزایش دما عنوان کرد. خبرگزاری ایرنا هم نوشته که این نیروگاه به دلیل بار سنگین تأمین برق آتش گرفته است. این خبرگزاری‌ها از ماهور آتش‌سوزی خبر دادند، اما اعلام کردند که از میزان مساحت آتش‌سوزی اطلاعی در دست نیست. و تغییرات قانون اساسی روسیه پس از ماه‌ها تبلیغات و یک هفته رأی‌گیری از شنبه 4 ژوئیه 14 تیر ماه به اجرا درآمد. کرملین نتایج این همه پرسی که برای ولادیمیر پوتین شرایط ادامه رهبری تا سال 2036 را فراهم کرده پیروزی خواندند. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
اعمال اصلاحات در قانون اساسی روسیه روال غیرعادی داشت. رئیس جمهور روسیه 3 پیش قانون اصلاحات در قانون اساسی را امضا کرد، اما این سند به گونه ای تدوین شده بود که صرفاً پس از همه پرسی عمومی اعتبار پیدا می کرد. در این حال ولادیمیر پوتین از 2 پیش مطابق مفاد تصمیم می گرفت که هنوز روال تصویب قانونی را طی نکرده بود. تعجبی ندارد که این موضوع با اعتراض منتقدان دولت و صاحب نظران امور حقوقی روبرو شد. اما دادگاه قانون اساسی روش جدید را سازگار با اراده حکومت ملی خواند و مجاز دانست. شیوع ویروس کرونا در روسیه نیز روال تصویب اصلاحات را تحت شعاع قرار داد. رأی‌گیری یک هفته به درازا کشید و در برخی مناطق به صورت مجازی انجام شد و مطابق گزارش‌ها با تخلفات گسترده همراه بود و هرچند بررسی موارد تخلف همچنان ادامه دارد، کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه جمعه نتایج نهایی را اعلام کرد که مطابق آن 68% واجدین شرایط در این همه پرسی شرکت کردند و حدود 78% آنها، یعنی حدود 58 میلیون نفر، حامی اصلاحات هستند. همان روز ولادیمیر پوتین حکم انتشار متن قانون اساسی جدید را صادر کرد و شنبه با انتشار این متن قانون اساسی جدید روسیه به اجرا درآمد. سرگی پرخومین که تحلیلگر سیاسی معتقد است تضمین بقای ولادیمیر پوتین در سمت ریاست جمهوری یگانه هدف اصلاحات قانون اساسی در روسیه است.
تمام تغییرات در قانون اساسی کاملا بی‌معناست. به عنوان نمونه، یکی از مفاد جدید دولت روسیه را از اجرای احکام دادگاه‌های بین‌المللی منع می‌کند. اما روسیه پیشتر نیز هر بار قصد اجرای این احکام را نداشت، با حکم دادگاه قانون اساسی خود را مبرا می‌کرد. یا ماده دیگری که جدایی بخشی از قلمرو روسیه را منع می‌کند و مشخصاً برای تثبیت الحاق کریمه افزوده شده. بدون این بند هم بر همه روشن بود تا زمانی که رژیم پوتین پابرجاست، کریمه بخشی از خاک روسیه خواهد بود. یک بند بازنویسی تاریخ روسیه از جمله طی جنگ جهانی دوم را ممنوع می‌کند. اما از 6 سال پیش زیر سوال بردن اهمیت اتحاد شوروی در پیروزی بر آلمان نازی جرم محسوب می شود. افزایش حقوق بازنشستگی و یا ممنوعیت ازدواج همجنسگرایان که دولت برای ترغیب مردم به شرکت در همه پرسی به مفاد قانون اساسی جدید افزوده، در عمل وضعیت موجود را تغییر نمی دهد. حتی گسترش اختیارات شورای حکومتی، نهادی که قرار است سیاست‌های داخلی و بین‌المللی را تعیین کند، و یا محدود کردن اختیارات شورای فدراسیون مجلس اولیای روسیه، تغییری در ساختار سیاسی روسیه ایجاد نمی‌کند، زیرا کل ساختار زیر چتر ولادیمیر پوتین است. به همین دلیل طبق قانون اساسی جدید، جانشین وی نیز نمی‌تواند بیش از 2 دور رئیس جمهور باشد. یعنی کل ماجرای اصلاحات به یک دلیل کلید خورده بود و تنها یک مورد در قانون اساسی جدید دارای اهمیت است، بندی که به ولادیمیر پوتین اجازه می دهد 2 دور دیگر رئیس جمهور روسیه باشد.
منتقدان اصلاحات قانون اساسی برای برگزاری تظاهرات در 15 ژوئیه 25 تیر ماه درخواست مجوز کردند. آنها خواستار لغو نتایج همه پرسی، منع گسترش اختیارات ریاست جمهوری و کنارگیری رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات هستند. اندری پیووار، رئیس نهضت مخالفین در مسکو، به رسانه‌ها گفت میلیون ها نفر که به اصلاحات قانون اساسی رأی منفی دادند، آن را کودتای ضد مردمی می دانند. ولادیمیر پوتین 68 ساله برای 2 دهه به عنوان رئیس جمهور یا نخست وزیر در رأس هرم حکومتی روسیه بوده و پس از جوزف استالین طولانی ترین دوره رهبری را در تاریخ معاصر روسیه داشته. او که برها احتمال داده بود در انتخابات آتی ریاست جمهوری نیز خود را نامزد میکند، جمعه طی نشست ویدئویی با کارگروه اصلاحات قانون اساسی گفت زمان بیشتری نیاز دارد تا روسیه را بازسازی کند و به تکامل برساند. آن رایسکه، رادیو فردا.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda
و خبر آخر این مجموعه خبری این که سخنگوی نیروی دریایی آمریکا روز شنبه از مانور 2 فروند ناو هواپیما بر آن کشور در دریای جنوبی چین خبر داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه و به نقل از سخنگوی نیروی دریایی آمریکا، هدف از این رزمایش اعلام حمایت از باز و آزاد بودن محدوده میان 2 اقیانوس هند و آرام که در برگیرنده دریای جنوبی چین است ذکر شده است. این اقدام آمریکا پس از آن صورت گرفته که واشنگتن رزمایش‌های دریای پکن در دریای جنوبی چین و آب‌های مورد مناقشه میان آن کشور و کشورهای همسایه را موجب افزایش بی‌ثباتی در منطقه اعلام کرده است. در حالی که مجمع الجزایر پاراسل واقع در دریای جنوبی چین مورد ادعای 3 کشور چین، ویتنام و تایوان است، مانور نظامی اخیر چین این منطقه را نیز در بر می‌گیرد. به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. بخش بعدی خبر در مجله شبانگاهی تقدیم شما خواهد شد.